من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این مطلب بود که در عروه فرمود جایز نیست ادخال عین النجاسه الی المساجد در صورت ولو در صورتی که این ادخال موجب تلویث مساجد نشود، تنجیس مساجد نشود. بلا فرقین ما بین این که این ادخال حتش للمسجد حساب بشود یا حتش للمسجد حساب نشود. می دانید که لازم این کلام این است در جایی که ادخال بکند نجاست را به مسجد و این ادخال حتش مسجد هم حساب بشود، این فعل محرمینی، یه حرام تنجیس مسجد است، حرام دیگر حتش المساجد است. لازم این فرمایش این است که ادخال نجاسه فی المسجد حرام است ولو موجب حتشانها نبوده باشد، چون که حتش یکی از عناوین محرم است. بلا شبهت این حتش المساجد و المشاهد، اگر تنجیس ادخال نجاسه هم حرام بوده باشد فعل به فعل واحد محرمین را، مثل شخصی که به حرام افطار بکند در نهار شهر رمضان به شرب الخمر، این شرب خمر هم شرب عنوان شرب الخمر حرام است و به عنوان افطار صوم حرام دیگری است، فعل محرمینی. خوب عرض کردیم این فتوا را از کجا ما استفاده کنیم؟ عرض کردیم شاید نظر مبارکی ایشان این بود که این آیه مبارک اینما المشرکون نجس، اون آیه مبارکه و هاکزا اون نبوی که جنبو المساجدکم النجاسه، اینها دلالت می کنند که ادخال نجس بل بر مسجد یکی از محرمات است. اما آیت المبارکه بما این که معنون شده است مشرکون به عنوان نجس که به عنوان نجاست و گزارت است و به او تفریع شده است، بما اینکه این مشرکین این است و زن نیست اینها نجس هستند، پس نتیجه این است که نزدیک به مسجد حرام نشوند، داخل مسجد حرام نشوند. پس معلوم می شود که اون نجاست و گزارت در حقیقت این موضوع این حکم است و علی ذلک هر چیزی که نجس شد او نباید داخل بشود بر مسجد. بدون جهت قهرن وقتی که دخول ممانعت از دخول مشرک، ممانعت از دخول الکلب و الخنزیر وقتی که واجب شد، اون وقت ادخال هم بالملازمه حرام می شود. لما ذکرنا که اگر وجوب فعل با ترخیص فعل آخر جمع نشوند، دلیل بر وجوب اون فعل دلیل بر حرمت اون فعل دیگری است. دلیل بر وجوب دفن الموتا دلیل است بر حرمت نبش القبر. دلیل بر حرمت بل بر وجوب من از دخول النجس دلیل بر این است که ادخال نجس حرام است. نظر مبارکش این آیه مبارکه است و اون نبوی هم که هست جنبو المساجدکم النجاسه، مساجد را نجاست را از مساجد دور کنید به این روایت ولو نبویست ولیکن به ما انل مشهور فتوا دادند که ادخال نجاسه بر مساجد حرام است، در حقیقت جبران ضعف سند این نبوی می شود. وقتی که جبران ضعف شد بر طبقش فتوا متعین می شود. غایت چیزی که تو ذهن ما هست در تقریب فرمایش ایشان این است و جز از این چیزی نداریم. عرض می کنم عمل آیت المبارکه، این را می دانیم و بیان کردیم سابقا در مشرک دو گزارت است. یک گزارت، گزارت خارجیه است، اون یعنی گزارت اعتباریه نیست، گزارت گزارت حقیقیه است که خارجیه یعنی حقیقیه. و اون این است که اعتقادی که دارد برخلاف توحید، این اعتقاد این پلیدی نفس است و گزارت نفس است، که بله اعتقاد بر توحید خلاف او را اعتقاد دارد. این یک گزارتی است و این یک پلیدی است که قائم به مشرک است، و این پلیدی امر اعتباری نیست، امر حقیقی است که اعتقادی که در نفس دارد آن اعتقاد موجود حقیقی است، قائم به نفس، و آن اعتقاد اعتقادی است، توجه کردید، که فی نفسهی پلید است آن اعتقاد، و اعتقاد اعتقاد گزری است. رو این حسابی که هست، این یک گزارت در مشرک هست. یک گزارت، گزارت اعتباری است، یعنی شعار چه زوری که فرض بفرمایید بر بول یا بر منی از حیوان غیر معقول الله بر او اعتبار نجاست کرده است که بول غیر معقول الله نجس است. این نجاست، نجاست اعتباری است. معنای نجاست اعتباری این شد که ینجس ما یلاقی، آنی را که ملاقات می کند با رطوبت مصریه او را نجس می کند. وقتی که ما یلاقی از قبیل طعام و شراب شد، اکل و شربش حرام می شود، چون که نجس را نمی شود خود. اگر از قبیل ملبوس شد، نمی شود در نماز توجه کردید او را پوشید. این نجاست، نجاست اعتباری است. عرض مختصر ما، مختصر مفید ما این است که در این آیه مبارکه که این نمل مشرکون نجس، این ناظر است به اون نجاست بل معنی الاول، چون گزارت گزارت حقیقیه و اون گزارت گزارت خارجیه است که با قائم به نفس مشرک است. گذر است، توجه کردید، مشرک به این گزارت خارجیه و به این اعتقاد. شاهد بر این که مراد این گزارت است، شاهد بر این تفریع است، فلا یقرب المسجد الحرام. این مسجد حرام که مسجدی است، بیتی است که تأسیسش به جهت عبادت است و توحید لله است، من حیث العمل و الاعتقاد بنای بر این شده است. اون وقتی که امر به ابراهیم شد که این را توجه کنید بنا کند، این مسجد الحرام و بیت الله الحرام که بیتی است معد بر موحدین و به عبادت موحدین، این گزر و کسی که گزارت شرکی دارد این مناسبتی ندارد داخل این بیت بشود. این تفریح چون که این تفریب با اون ایران چه گزارت گزارت معنوی است با او مناسبت دارد. این پس این نمال مشرکون نجس مال این است. اصلی معلوم نیست، این را دیگران فرمودند فحص کنید، معلوم نیست که اصل در اون زمانی که این آیه نازل شد این نمال مشرکون نجس اصل نجاست اعتباریه شده بود بر اشیا که یکی هم مشرک است و کافر است. رو این حسابی که هست این مراد این معنا می شود. رو این حساب رفتی به عیان نجسه ای که ادخال عیان نجسه مثل این شخصی فرض کنید اول صبح رفته از حمام توجه کردید از حمام در آمده می که خوب بریم مسجد نمازمون را بخوانیم، بله میاد بله به مسجد نمازش را بخواند، ولیکن از حمام که آمده شب محتلم بود یا غیر محتلم بود اون صوبش را هم بسته به دستمالش توجه کردید، اون را هم میذارد کنارش، نمازش را توجه کردید با خلوص میخواند. از این آیه مبارکه این ادخال این نجاست را که در این شلوار فرض کنید چه منی هست این استفاده بشود، این استفاده نمی شود. بله عرض می کنم طرز کنم شما چه بصیر هستی چه به اینها نمی شود استدلال شد به این تفسیر ها. بله عرض می کنم توجه بکنید می آییم یواش یواش. خب اگر کسی گفت برای این که نه بله اینما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام، من از این تفرین را نمی فهمم که اون فقط نجاست خارجیه و نجاست حقیقیه اینها موجب شده است. این آیه شریفه اطلاق دارد که اینها باید داخل به مسجد حرام نشوند، اما از اینکه به دخولشون به مسجد حرام مسجد حرام را تنجیس بکنند یا نکنند علی کل تقدیر این حرام است. رو این اساسی که هست میگوییم کسی ممکن است بگه من از این تفرین را نمیفهمم. خب میگوییم خب ما هم فرض بنا میگذاریم که از این تفرین را نفهمیم، ولیکن میگوییم که این تفریع نجاست مشرک است، مشرک تو نجاست داشت. این بما انه دو نجاست را دارد نجاست به خود مشرک حمل شده است. مشرک ذو قذارت است نه اینکه قذارت است، نجس معنای مصدری است. این مشرک قذارت است، مشرکون قذارت هستند. این به واسطه این است که نفسن افرز کنید فرض کنید نفسن قذارت دارند، جسدن قذارت دارند، قذارت اعتباری ها هر دوتا. بیما اینکه مشرکی نجس هستند یعنی قذر هستند به قذارت این داخل مسجد حرام نشوند. خب این چه مربوط می شود به چیزی که فقط یک نجاست اعتباریه دارد؟ اون مشرکین ولو حرفیشان هم صحیح بوده باشد، مشرکینی که هست اون تفسیر هم مثلا فرض کنید فرضا توجه کردید مثلا درست باشد ثابت بشود، این مشرکین هم قذارت معنویه داشتند چه قذارت خارجیه است و هم قذارت اعتباریه داشتند. رو این اساس تفریع شده است که داخل مسجد نشود. بدون جهت اما نجاساتی چونها فقط اعتباری هستند در اونها این خباثت و نجاست خارجی یا نیست، مثل منی کرد شردم در اون تمانش. یا فرض کنید دمی که مثلا در دستمالش در جیبش هست، این داخل شده است، توجه کردید به مسجد نماز بخواند و توحیدن لله عملا توحید عملی داشته باشد، بعد از اینکه توحید اعتقادی دارد، این را هم آیه میگوید، هیچ کس نمیتواند بگوید از آیه این را استفاده میکنه. رو این حساب، رو اگر این نجاست اعتباری هم دخل در حکم داشته باشد، چه فرض میکنیم دخل دارد، نمیشه از آیه که مشرک است تعدی کرد به مثل البول و المنی و دم و غیر ذالک، غایت الام می شود کلب را گفت، ناسبی را گفت و امثال ذالک را گفت، که اینها هر دو نجاست را دارند. توجه کردید هر دو گزارت را دارند. ما خلق الله خلقا انجس من الکلب و ناسب لنا اهل البیت لانجس من، می شود در آنها گفت که اون ناسبی هم این گزارت باطنی را دارد علاوه بر این نجاست ظاهری، می شود آنها را گفت. و اما مثل اون دم و مثل المنی و البول، اینها را ملتزم شد، نمی شود گفت. از این جا معلوم شد که به این نبوی زنده بو مساجدکم النجاسه، اولا احتمالش این بود که جنده بو مساجدکم النجاسه این بوده باشد که در اون مساجد سبعه که نماز میخوانید، که به اونها بله فرض کنید نجس نباشند اون موازه، معناش این بوده باشد. و موضع الجبهه نجس نبوده باشد، تنها موضع الجبهه یا با موازه دیگر، معناش این بوده باشد. و اگر قبول کردیم که نزهور مساجدکم مثل جنب و سبیانکم مساجدکم سبیان و المجانین، مراد این مساجد است، خیلی خوب دور کنید نجاست را از مساجدتون، مثل دور کردن سبیان، یعنی چه جوری چونها را بیرون کنید، این نجس هم اگر بوده باشد نجس را بیرون بکنید، ولو موجب تلویس مسجد نشود، ولو موجب حدش مسجد نشود، کمافی سبیان. خب قبول کردی، ولیکن این روایت که سند که نداشت، عمل مشهور، اولا مشهور محرز نیست که فتوا بدهند ادخال مطلق نجس علی المسجد حرام است، افرز فتوا دادند، چه دلیل که مشهور دلیلشون این روایت نبوی است، اینها لعل این حکم را استفاده کردند و استفاده فرمودند از آیه مبارکه ای که اول ذکر شد و از اون روایاتی که سابقا ذکر شد، که عرض کردیم نه اون روایات دلالتی به مطلب ندارند. و من هنا دعوای این که ضعف این روایت جبران می شود به عمل مشهور، این فقط مجرد دعواست، با اینها نمی توانیم بیننا و بین ربنا حجت درست کنیم بر فتوا. رو این اساس در موردی که ادخال نجاست علی المسجد موجب حد شل مسجد بشود، بله ملتزم استیم که این حرام است و غیر جایز، این مساجدی که و مشاهدی که امرنا آنها را تعظیم بکنیم چون آنها شعائر الله هست، امر به تعظیم آنها دلالت قطعیه دارد که توهین و اهانت بر آنها و هدم آنها جایز نیست. توجه کردید؟ و تخریب اونها جایز نیست، تخریب لال اصلاحا، تخریب به جهت از بین بردن، اینها جایز نیست. توجه کردید؟ این رو این اساس است. و این حج اختصاص ندارد به ادخال عین النجاسه، توجه کردید؟ و مثلا کلبی فرض کنید خیلی سر صدا می کند بیرون، یه مسجدی هست درش هم بسته است، یه کسی عصبانی شد در مسجد را وا کرد، توجه کردی کلب را گیره فرستاد بگو گفت برو هم یه خورد اونجا، توجه کردید سوله صدا کن، توجه کردید ما دیگه خسته شدیم، این توهینی برای مسجد است. ولی این را ملتزم هستیم که حرام است. این رفتی به مسئله تنجیس المساجد ندارد، ولو تنجیس هم نشود این حد شهرا این حد شه مساجد حرام است. و میدانید چه عرض میکنم؟ عرض میکنم که حد که مربوط به نجاست نیست. اگر اشیاء طاهر را ادخال بر مسجد کردند، چون اشیاء توجه کردید موجب حد شده مسجد شد، توجه کردید حرام است. ولو اون ادخال اشیاء طاهر بر نجس فرض بفرمایید موجب تنجیس مسجد نشود. مثل این که فرض کنید اون سفور زبالتی زباله ها را از خونه ها جمع کرده است، جا پیدا نمی کند اونها را بریزد. خب میگه این مسجد چه از کسی هم که نماز نمی خواند درش را وا می کند می ریزد اونجا خالی می کند، این حرام است. ولو موجب تنجیس مسجد هم نشود. این حدش است، حدش معبد است. بما انه حدش معبد است حرام است. این مربوط به مسئله تنجیس و ادخال نجاسه نیست. و من هنا فرزنا، بله بعد از این که ما دلیل نداریم ادخال نجاست فی غیر صورت الحد که حرام است، فما ظنکم به ادخال المتنجس که عین نجاسه را ندارد. اون هم همین زور است، توجه کردید. بله اشکالی ندارد بر اینکه بله این ادخال عیبی ندارد، در صورتی که حدشی نبوده باشد. اگر عنوان حدشی بوده باشد عنوان متنجس مدخلیت ندارد. هر چیزی که ادخالش به مسجد عنوان حدشی شد، توجه کردید، اون بله حرام می شود. اختصاص به این مورد هم به متنجس و به این نجس ندارد. متحصل از حرفهای ما تا حال این زور چه شد؟ متحصل این شد که تطهیر مسجد در صورتی که مسجد نجاستی داشته باشد، چون نجاست موجب حد که مسجد است، تطهیرش و ازاله اون نجاستی که هست از واجبات است بلا شبهه. مثل این که کسی کما اینکه خارجن هم واقع شده است در مسجدی را وا کرد، دید که بابا اینجا را مستراح کردن، توجه کردید. بله در این صورت بله فرض بفرمایید، بله این تنظیفش و تطهیرش واجب است، چون این حدش است. و اما در صورتی که این حدش حساب نشود، این تنظیف فرض بفرمایید حدش حساب نشود، ما گفتیم این ازاله این نجاست واجب است و تنجیسش هم جایز نیست، فقط نسبت به اون سطح ظاهری که توجه کردید در اون سطح نماز خوانده می شود، عرض المسجد یا حایتی که در معرض این است که صوب و بدن مسلی بله فرض کنید ملاقات با او بکند، این خودش مبنی بر احتیاط بود. خود این هم مبنی بر احتیاط بود، برای اینکه وجوب نفسی ازاله را ما نتوانستیم در غیر موارد الحج از روایات استفاده کنیم. منتها احتیاط در اینجا اشد است از احتیاطی که مثلا دیوار بالای دیوار مسجد نجس بوده باشد، سطح مسجد سقف مسجد نجس بوده باشد، اونها هم ملتزم شدیم که ازاله واجب است، ولیکن مبنی بر احتیاط است، احتیاط در اونها اخف است. و اما نسبت به جدران خارج مسجد و امثال ذلک چه هست، نه اونجا نه احتیاط لزومی داریم نه که فتوا داشتیم از اول بدون زد اونها عیب ندارد مگر در صورتی که جدران خارجی طوری تنظیم شده باشد که حتش مسجد حساب بشود. جدران خارج ولو جدران خارج هم نباشد، فقط زمینی که در خارج مسجد هست و مسجد نیست اونجا طوری تنظیم شده است که حتش مسجد حساب می شود. اون مسجد در مثلا در وسط چهار راه است یا فرض کنید در فضای واز است، اونجاست دورها دورش را مستراح کردند. مستراح این چیز ها توجه کردید، هر کس آمد اونجا نشسته قضا حاجت کرده قومه شده است، جمع شده است اونها. کسی وارد بشود اینجا مسجد المسلمین، بله مسجد المسلمین است اینجور، این اهانت بر دین است، اهانت بر مسلمین است، این جایز نیست. در صورتی که دیوار خارجی مسجد یا اطرافش اهانت بشود اونها واجب است، و اما در غیر این صورت نسبت به خارج المسجد احتیاطی هم نیست. میدانید چه گفتم براتون؟ اینی که گوش کنید آقای من، عرض میکنم میدانید چه نتیجه گرفته شد؟ این که مساجد قدیمی الان سال میکنند در بعض مواردش هم میگویند خب مساجد قدیم چی؟ نوعاً همین زور است، توالت و اینها نداشتند، الان مسجد را تعمیر میکنند، میخواهند در زیرش سردابی درست کنند که اونجا مراحض درست کنند، در این چی؟ بله توالت و اینها درست کنند، بله همون زیر و همون مسجد. این جایز است یا نه؟ خب کسی که بگوید تنجیس مسجد جایز نیست، ازاله نجاست از مسجد جایز است، من غیر فرقی بین ظاهر سطحی و باطن سطحی نه جایز نیست، چون این تنجیس می شود دیگه، توالت درست کردن تنجیس باطن الارض می شود. و اما اگر کسی گفت نه ما اینها را نمی گوییم، فقط اون سطح ظاهری که هست الگه علیه تراب که از اونها استفاده شد، سطح ظاهرش توجه شدید پاک بوده باشد و اینها، منتها اون پاک بودنش به جهت این است که بدن مسلی یا لباس مسلی نجس نشود، چه وجوبش وجوب غیری است یا وجوبش وجوب نفسی است، احتیاط کردیم گفتیم وجوب نفسی، اون فقط مقدار را ملتزم شدیم، نه اشکالی ندارد اگر با نماز خواندن در این مسجد منافاتی نداشته باشد، مرحاض درست کردن یه وقت منافات پیدا می کند، بو می گیرد مسجد را همه فرار می کنند که بابا این مسجدیست، مسجد می ماند خالی، نمیان نماز بخوانند، این منافات با ایزای مسلین است، این زور است، بله این نمی شود، این خلاف وقوه است. و اما اگر چیزی بوده باشد که نه این زور نیست، رو حساب و هندسه و معیار درست کردن، هیچ ربطی به مسلین ندارد، مسلین همین زور نماز می خوانند با فراغ حال، فقط اینجور است که بله باطنش نجس می شود، خب محصوری نداره، چه اشکال داره؟ این نتیجه اینجور می شود. بگذاریم این را که بگذاریم، توجه کردید می رسیم به این مسئله که ایشان در عروه عنوان می کند، این مسئله را می فرماید بر این که این وجوب الازالت عن نجاست عن المساجد چه گفتیم؟ این وجوب الازاله عن المساجد وجوبش وجوب فوری است، و این وجوب فوری که دیروز گفته بودیم فوریتش را، این وجوب فوری علی نحو الکفایی است، نه علی نحو الوجوب العینی، یعنی واجب کفایی این است تمام مکلفینی که متمکن هستند به تطهیر این مسجد از این نجاست، وجوب در ناحیه حدوث در واجب کفایی در حق مکلفین هیچ شرطی ندارد الا تحقق الموضوع، در این صورت ولیکن در ناحیه بقا مشروط است این تکلیف، این تکلیف در حق هر مکلف مادامی است که این طهارت به فعل البعض حاصل نشده باشد یا به فعل کس دیگری ولو مکلف نباشد، یه بچه نابالغ یا آمد که مکلف هم نبود، خوب تطهیرش کرد، تکلیف ساقط می شود. ما لم يحصل الطهاره ولو بفعل غیر مکلفی، این تکلیف لکل مکلف این هست، توجه کردید؟ و فرقی نمی کند در عروه انظور می فرماید خدا رحمتش کند، و فرقی نمی کند این ازالهی که واجب کفاییست لکل مکلفین، این نجاست مسجد حاصل شده باشد به غیر فعل المکلف، مثل اینکه دو تا حیوانی مثلا بله آمدن در مسجد، فرض بفرمایید یکی دیگری را کشت، خونش ریخته شد، مسجد نجس شد، که به فعل مکلف نشده است. یا حیوانی آمد غیر معقول الله در مسجد بول چرچه نجس شد، در این صورت وجوب کفایی است. یا به فعل مکلفی حاصل بشود این تنزیز، مثل این که فرض کنید کسی نشسته بود اونجا، دید دماغش تر بله آب آمده، اینجور چرد زد به دیوار مسجد، معلوم شد که خون است، دیوار مسجد را نجیز کرد یا کف مسجد را نجیز کرد. جا اون فعل مکلف ان عذرم بوده باشد مثل این مثال، یا ان عمدم بوده باشد، یک حسیست مثل اون زمانهایی که جا میخواستن بنشینن صحبت بکنن، توجه کردید؟ بله، نشستن در مسجد، هوا سرد است، اونجا خونش است، رفتن مسجد، یکی به دیگری گفت که از دماغت خون میاد، گفت خون میاد، آمد دید مشتش خونی شد، گفت عیب ندارد، مالید به مسجد، به دیوار مسجد یا به کف مسجد، عمدن مالید. ایشان میفرماید در تمام این صور چه تنزیز به فعل مکلف حاصل بشود، قصورا و تقصیرا کما ذکرنا، یا به فعل غیر مکلف حاصل بشود، وجوب الازاله وجوبش وجوب کفایی است، بر همه واجب است او را ازاله کند، یعنی مختص نیست این وجوب الازاله در صورتی که تنزیز به فعل مکلفی بوده باشد، چو خود و مکلف بر او واجب بشود، وجوب عینی داشته باشد بر او، چو او تطهیر بکند، نه وجوب عینی ندارد. ولیکن از بعضی ها مثل شهید قدس الله نفسه الشریف نقل شده است که ایشان فرموده است اگر این تنزیز به فعل المکلف حاصل بشود، وجوب در حق اون کسی که تنزیز کرده است وجوب عینی است. مرحوم بروزیردی خدا رحمتش کند حاشیه ای دارد به عروت الوثقی در این مسئله، این که ایشان فرموده است بلا یختص بمن نجسه، عروه فرموده است این وجوب الازاله مختص نیست با اون کسی که مسجد را نجس کرده است، اینجا یه تعلیقه ای نوشتند اینجور نیست، اون کسی که نجسه له جهت اختصاص، ولو بر دیگران وجوب کفایی است که ازاله کنند، ولیکن یه جهت اختصاصی هست، چون جهت اختصاصی مختص به من نجسه هست، چون او باید ازاله کند، یه جهت اختصاصی بر او دارد، معزالش بر دیگران هم وجوب کفایی است. جهت اختصاصی دارد یعنی چه؟ یعنی اینکه او را مجبور میکنن گردن شکسته پاشو تطهیر کن، همون جوانکی که همین کار را کرد، یا فرض نمیکند اشتباهی بوده باشد، مجبور میکنن که خب ولو شما نجس شردید نفهمیدید ولیکن پاشه تطهیر بکنید. اجبار میکنند او را به تطهیر و اگر کسی تطهیر کرد لا به قصد تبرع میرد در خونش را میزند میگوید بر اینجه بله ما نصف روز اونجا مشغول شدیم تطهیر کردیم اجرت را مرحمت بفرمایید. به قصد تبرع چون که تطهیر نکرده است اجرت را از او میگیرد. خب جهت اختصاص معناش این است که او را اجبار میکنند وقتی که اجبار بله ممکن نشد یا مثلا اتفاق نیفتاد کسی به قصد تبرع اگر تطهیر نکرد مطالبه اجرت میکند. در جایی که تطهیر فعلی بوده باشد که مالیت داشته باشد، مثل این که مثلا نصف روز اونجا زحمت کشیده است این کار را کرده است، یه وقت مثلا فرض کنید یه مختصر یه قطره خون بود با دم چاقو را تراشید توجه کردید اون دیگر مالیت ندارد. فعلی باشد تطهیری باشد که فعلی بوده باشد چون اجرت دارد. در این صورت فرض بفرمایید میرد از او مطالبه اجرت را می کند. خب آقا دلیل به این فرمایش چیست که این جهت اختصاص دارد؟ ایشان این زور فرموده است در این عبارت مختصرش خدا رحمتش کند، فرموده است تنجیس چه زور تنجیس المساجد چه زوری که حرام است حدوثن چزالی که حرام است بقاءن، کما این که نجاست تنجیس حدوثش حرام است احداثش حرام است، بله در این صورت بله این تنجیس بقاءن هم حرام است. تنجیس بقایی مستند به اون کسی است که تنجیس حدوثی به اون مستند است. آن کسی که خون را مالید به این دیوار یا به کف این مسجد او نجس کرده است. بدون جهت در آن ثانی همچه این مسجد است مسجد نجاست دارد ازاله نشده است، این تنجیس آن شخص است. چون که تنجیس بقاءن هم مستند به اوست و تنجیس حرام است حدوثاً و بقاءً، بدون جهت او بخواهد این حرام را از بله مرترک کند باید تطهیر کند. تطهیر او موقوف درست توجه کنید چه جور توضیح کردم، شاید دیگر بالاتر از این توضیحی نباشد که عرض می کنم. این تنجیس ازاله او ازاله اون کسی که نجس المسجد اون ازاله او حرمت اون حرمت را توجه کردی که حرمت تنجیس است او را از بین میبره، دیگر تنجیسی نیست. چون که حرمت تعیینی است بر همه تعیینم واجب است، بر همه تعیینن حرام است تعیین مسجد تنجیس مسجد. تنجیس مسجد کفایی نیست حرمتش عینیست، هر کسی بوده باشه در مکلفی تنجیس بر مسجد بر او حرام است عینه. چون که تنجیس مسجد بر این شخص بقاءن هم حرام است عینه و این اگر ازاله نکند این حرمت را اون حرام را او مرتکب شده است بدون زد او باید ازاله کند. توجه کردید این باید حتما ازاله کند این شخص، نسبت به این شخص وجوب عینی می شود. نسبت به دیگران توجه کردید که اونهایی که نجس نکردند بابا ما خبر نداشتیم، ما آمدیم دیدیم خون اینجا مالیده شده است ما نجس نکردیم، چه الان هم این استناد به دیگران ندارد، الان به دیگران مستند نیست این تنجیس. اونهایی که تنجیس به اونها بقاءن هم مستند نیست بر اونها وجوب کفایی است. این جهت اختصاص معناش این است که نسبت به او گهرم وجوب تعیینی میشه، نه وجوب شرعی تعیینی ها، یعنی به جهت اینجون حرمت تعیینیه ترجیح شود، نه اینکه دو تکلیف است، فقط اون حرمت تعیینیه است، ازاله باید بکند تا حرمت تعیینیه مخالفت نشود، ولیکن نسبت به دیگران فقط وجوب الازاله واجب کفایی است، چون که در حق دیگران حرمت نیست. چفر بله؟ عرض می کنم برای اینکه صحن مسجد در کاندیمور را اصلا ربطی به این بحث ما ندارد. گفتیم سر اروه فرمود ایزا لم یوز الجز من المسجد مسجدا، صحن که مسجد قرار داده نشده که، بله ظاهرش این است که صحن مسجد نیست، چون که صحن نیست حکم مسجد بر او جاری نمی شود. اگر یه جای حیات مسجد را هم جویل للمسجد یعنی للصلات فی اینجور قرار دادن که در بلاد عربی همین جور است، نوعا فرقی نمی کند ما بین اون حیات مسجد الحرام یا اون جایی که فرض بفرمایید تاق است و بنا هست، فرق نمی کند، همش مسجد است. اینجا هم اگر مثل اونجا شد حکم مسجد جاری می شود و الا حکمش جاری نمی شود. کلام در این فرمایش ایشان بود که بل این سوال ربطش به اینجا بر من لو واضح نشد که این حرمت تنزیسی که هست وجوب الازاله وجوب کفایی است، اون کسی که نجسه بر او وجوب تعیینی می شود. اینی که فرمودند بر اینکه این فرمایش اگر برگشتش به این است مثل نفقه والده بر ولد الفقیر است، انسان خودش غنیست، پدر غنیست، خوب دارد، خدا برکت بدهد، خوب دارست، اما پسره چیزی ندارد، آمده فرض بفرمایید چیزی ندارد، معونه سنش را ندارد، فرقی نمی کند صغیر بشود یا کبیر بشود، ولد چیزی ندارد، خب بر والد واجب است نفقه این ولد را بدهد، وجوب تکلیفی است، چون که نفقه ندارد باید نفقه این را بدهد، و ولد هم چیزیست که کسیست که نه نفقه معونه خودش را دارد نه میتواند هم کار بکند، نه میتواند یعنی مطابق شأنش نیست، چون که طلب است باید درس بخواند، والد واجب است به او نفقه بدهد. خب اگر این والد نداد، خب نمیداد دیگه، میگه من باید بدهم، نمیدم، من جهنم خواهم رفت، بذار برم، من نمیرم، من نفقه نمیدم، اون وقت بر دیگران واجب کفایی است که نفقه این را بدهند، اگر نفقهش بل از یه جایی تأمین نشد بر دیگران واجب کفایی است که نفقه این را بدهند. بعضی ها توضیح کردند این فتوا را که اون کسی که نجسه در او جهت اختصاص است، گفتند یعنی وجوب الازاله بر او وجوب تعیینی است، مثل وجوب الانفاق علی الولد الانفاق الولد علی الوالد، منتها اگر او اون کسی که نجسه تطهیر نکرد و بله گفت تطهیر نمی کنم، اون وقت دیگران توجه کردید با اونها واجب کفایی می شود که تطهیر کنند، مثل نفقه والد. این را اینجور توضیح کردند و گفتند اگر این قائل این را بگوید حرفی است که بله می شود رو اساس درست کرد، اما احتیاج به دلیل دارد و ما در مانحوی اینجور دلیلی نداریم، ادله وجوب ازاله نجاست از مساجد همون ادله بود که مختص به کسی نبود، مقتضاش این بود که باید اون مسجد نجاست از او مرتفع بشود، دیگر چی نجس شرده چی نشرده در روایات معنا نبود، زن بو مساجد کم نجاسه، نجاست را دور بکنی، چی نجس شرده چه آورده چی نیاورده، دیگر این حرفها توش نبود روایات. پس این حرف قابل تصحیح هست، یعنی قابل یعنی صورت خوبی معقولی دارد، ولیکن احتیاج به دلیل دارد. اون توضیحی که من به کلام ایشان عرض کردم معلوم شد که اون کلام این نیست، این توضیح نیست، این صورت نیست. اون توضیحی که خدمت شما عرض کردم این است که ایشان می فرماید ما یه دلیل حرمت تنزیز داریم، یه حرمت وجوب الازاله، یعنی وجوب ازالت نجاسه. وجوب ازالت نجاسه فقط دلیل عامی است، مقتضاش وجوب کفایی است. اما اون حرمت تنزیز است که وجوب حرمتش تعیینی است، بر همه معینا حرام است تنزیز، حدوثا و ابقاء بقاء، چون که بقاء هم مستند می شود منجزی که نجس حدوث به او مستند است. اون شخصی که نجس بخواهد حرام را ترک کند باید ازاله کند، اون ازاله وجوب ندارد، با ازاله حرام ترک مخالفت نمی شود، حرمت مخالفت نمی شود. این هم دلیلش این است. آیا این حرف حرفیست که ظاهرش حرف متین در میاد اما باطنش را فکر کنید ببینید چیست؟